أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن وأعدائهم أجمعين من القانون والمنكر. اصل 15 هم. اگر سلسله موجودات منتهی به موجودی شود، باید اون موجود غایت غایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشد و مادون او همه محتاج او و در وی حرکت هم محتاج او و در وی حرکت متصور نباشد. خب داشتیم اصل میخوندیم. اصل 15 هم از اصول نیست که همه ناقص ها در حرکتن تا از نقص به کمال برسن. در اصل قبلی خوندیم که اگر هرچه که غایت و کمالی متحرک است، برتر از او، غایت هر متحرکی باید از او برتر باشه و این وجودات ناقص در سیر کمالی و این موجود ناقص در سیر کمالات خودش داره این مسیر رو تا کجا طی میکنه. موجود ناقص در سیر کمال خودش داره تا کجا این مسیر رو طی میکنه. به هر مرتبه‌ای که برسه میبینه که یه مرتبه برتر از این. باید در این کمالات برسیم به جایی که دیگه از او بالاتر کمالی نیست. و اون موجودی که برترین هست و برترینی که برتر از او دیگه فرض نیست، او نباید حرکت کنه. چرا؟ برای اینکه موجود ناقصی که برتر از خود کمال میبینه حرکت میکنه که اون کمال هم دریابه. و اگر برسه به جایی که یک موجودی هست که دیگه برتر از خودش چیزی نداره، او در خود احساس نقصی نمیکنه. وقتی احساس نقصی نکنه، حرکت یه معنی نداره، چون حرکت مال موجودی است که در مسیر حرکت کمالی برتر از اینی که هست میبینه. من اینی که هستم یک مرتبه رو نظاره میکنم که او از من برتره، تلاش میکنم که او رو هم دریابم. حالا در مسائل مالی بگید یا هر کمالی که شما در نظر دارید، اما برسیم به جایی که همه کمالات مطلق مال اوست. علم بگید از اون بالاتر دیگه نیست، قدرت بگید از اون بالاتر دیگه نیست، حیات بگید از اون بالاتر دیگه نیست. هر چیزی که شما کمال میدونید برای او از اون بالاتر دیگه کمالی نیست. پس دیگر کسی نداره. اگه در بعضی از صفات فرض کنید که مثلا علم مطلق داره، دیگه علمی برتر از او نیست، اما قدرت نه، در قدرت ناقصه. خب پس تلاش میکنند که علم مطلق داره، کمالش مقیده هنوز به کمال مطلق، قدرتش، قدرت مقیده هنوز به کمال قدرت مطلق راه نیافته و تلاش میکنه او قدرت را هم دریابه. اگر سلسله موجودات منتهی به موجودی شود، باید اون موجود غایت غایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشه. او باید برترین باشه و مادون او هم محتاج او. خود برترین هست اما برتر از خود ندارد، پس هم محتاج اویند. برای اینکه او بر همه برتره، وقتی بر همه برتر شد پس همه محتاج اویند. خود برتر از خود ندارد، به او روی کرده بالاتر از خود ندارد و در وی حرکت متصور نبود. چرا در وی حرکت متصور نبود؟ برای اینکه کمالی برتر از اون نیست. یه همچی موجودی که پیدا کردی که کنارش بنویسید جل جلا رو، که همه کسانی که خواهان کمالن رو به سوی اویان، همه میگن قربتن الله حرکت میکنن، اما خودش یه قرب برتر از خود نداره، برای اینکه کمال مطلقه. این اصل 15 هم. اصل 16 هم، هر موجودی در حد خود تام و کامل است. هر موجودی، سنگ در حد خود چیز خوبی است، سواد، یک کسی جدول ضرب ریاضی بلده چیز خوبی است، یه بچه رفته مدرسه بلد بنویسه بابا آب داد، معلمش هم ورقش تصحیح میکنه بهش میده 20، اون دیگری تو کلاس 2 یه املای مینویسه، یه درسی ارائه میده به معلمش، معلمش هم بهش میده 20. اما این 20 با اون 20 فرق، این از اون کامل تره. کامل تر یعنی چی؟ حالا میدی این دوتا رو به هم مقایسه میکنی و الا اون در جای خود خوب است، اینم در جای خود خوب است. سنگ و کلوخ، آب و نون، وقتا مثال میزدیم، عینک رو بفرمیم پیراهن، کدوم خوب بهتر؟ نه، عینک در جای خودش خوبه، پیراهن در جای خودش خوبه. حالا یه کسی مقایسه میکنه، مقایسه چیه؟ میخواد پول بده، آقا یه پیراهن گرونتره یا عینک؟ اون وقتی که شما مقایسه کردید، من میگم تا پیراهن پارچه چی باشد، تا عینک جنس چی داشته باشه. یه وقتی میشه یه عینک 15 پیراهن میشه، یه وقتی میشد که یه پیراهن 4 عینک میشه. میبینم تا پیراهن شما چه قیمتی میکنی، چه قیمتی پیراهن میخرید، یا عینک دارید در بازار عینک چی میخرید. و الا عینک باشد هیچی دیگه لحاظ نکنید، عینک چیز خوبیست. تو حیوانات اون وقت مثال دادیم، گرگ در جای خود واقعا این موجود قشنگیست، چیز خوبیست. عقرب در جای خود خوبه. بره، گوسفند چی؟ اون در جای خودش. هر چیز در جای خودش خوب است. در مقایسه میگیم این از اون خوب تر است. مثلا با کسی متصدی باقی وحشه، به این گلدارای چوپانای حشمدارای جنگل میگه آقا اگه یک تله بزه یه جای گرگ بگیرید اینقدرتون میخرم. شما هم میگی که گرگ حیوان بدیه، اما او حاضره فلان اونقدر پول کلانی هم بده برای اینکه یه گرگ، یه کسی حشمداری جای بلد یک مسیر گرگ را یه تله بذاره یک گرگ بگیره زنده. اینه که تو باغوش داره چه میکنه؟ یه گرگ وحشی جنگل را به فلان قیمت گرون هم میفروشه، خیلی ارزشیه. شما میگید بده، نخی او میگه خیلی هم خوبه. اون تو باغوش فرض کن که 10 نوع مدل 20 نوع حیوان وحشی داره، اما گرگ نداره، خرس داره مثلا، بفهم اهو داره، نمیدونم چه داره چه داره. یک کشاورزی را شما تو مزرعه و خرچنگ ندیدی، لاک‌پشت ندیدی، یه لاک‌پشت اینقدر میخواد، برای اینکه ما تو باغ وحشم لاک‌پشت نداریم. پس نگید لاک‌پشت بده. این کسانی هستن که به همین هم مشتاق، به هر چیزی در همین سر. هر موجودی در حد خود تام و کامل است. تام و اتم، تام یا اتم یعنی چی؟ یعنی تمامتر از این، بهتر از این، کامل و اکمل از قیاس پیش می آید. درست شد؟ حالا اگه حس باشه یه خرچنگ و یک مثلا لاک‌پشت رو، کدومشون قیمتی تره؟ اگه اون کسی تو باغوش داره حیوان تربیت میکنه، حیوان میپرورانه، به نمایش میذاره، برای پول در میاد، مردم میان بلیت میخرن که باغوش این حیوان رو تماشا کنن، کدومشون براش ارزشمندترن؟ و الا خرچنگ در جای خودش یه چیزیست، لاک‌پشت در جای خود چیز دیگره، هر دوم در جای خود خوبه. خوبتر کدامن؟ سیر علمی مدرسه، حالا ما رفتیم اونجا، بیای تو مدرسه کدوم خوبترن؟ اینه که امسا کلاس 3 خود نمره 20 آورده، داداشی هم دارد کلاس 4 خود نمره 20 آورده، هر کدوم در جای خود نمرشون 20ه و یه ارزشه. کدوم بهترن؟ نکنه بچه کلاس 3 خونده سال دیگه ترک تحصیل کنه، کوتاهی کنه، افت تحصیلی پیدا کنه، یه مگه سال دیگه بره کلاس 4 خیلی خوبه. اون کلاس 4 چی؟ او هم اگه ترک تحصیل کنه بده، افت تحصیلی پیدا کنه بده، او هم انشالله همین هوش تحصیلی داشته باشه، بره کلاس 5، این بره کلاس 4، او بشه کلاس 5. پس همیشه در مقایسه میگیم اون کامل تر است، اون تمام تر است. اصل 17 هم، هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر و بد نیست. هرچی در جای خودش خوبه، نگید بده، هرچی در جای خودش وجود خوبیست. اون بود که اون وقتی شعر خوندیم، سراسر صنع دل دارم بهشت است، بهشت است آنچه زنی، هرچه که آثار وجودی پروردگار عالم است خوبیست. خدا که شعر کسی نمیخواد، خدا که تو شعر هیچ کسی نمیخوای، پس چرا رودخونه اینقدر پر آب کردی؟ رودخونه پر آب بده آقا، کشاورزه پایین دشت که نگاه میکنه، الهی تو رو شکر این دفعه این نوبت آب چه در رودخونه من پر آبه. جناب علی خواستی از این ور رودخونه بری اون ور رودخونه، چکمه یاد رفت بیاری، کفش پوشیدی، میگه ای گیر کردم. از طرفی داره درس هم دیر میشه. مثلا ما تو روستاهای ما، شاید خیلی دوستا مدرسه اونور روستا بوده، من میخواستم برم اونور، یادم رفته که نوبت او یاری این منطقه کشاورزی ماست. ای من که با کفش اومدم، بودم پایی اومدم که چکمه هم نیومدم. تو داری میگی بعد نخیر، خب یه عده میگن الحمدلله که این بار نهر پر آبه، یه عده رو لذت میبرن. پس آب پر بودن این نهر بد نیست. سواد هم همینجوریه. باز زود برگردم به مدرسه ای، سواد بده آقا، هر کی به رسم سواد خوبه. نه آقا این فلان فلوشته اگه سواد نمیداد بلد نبود اینقدر دزدی کنه. با سوادتره بلد صورت جلسه جوزی بنویسه که فردا تو دادگاه هم این علائم حقوق نجومی که حرفه راحت این همه خوردن، راه قانونش هم بلدن، تو محکمه هم بیان وایسا دفاع میکنن. اینا که باید مچ اینا رو بگیرن الان دست پا میکنن، چه راه قانونی مچ اینا رو بگیرن؟ میگن قانون نداریم باید پی مشکلی اینا، برای اینکه اینا جوری سواد داشتن که بنده بلد سمجی سواد ندارم، اونا بلند جوری قانون رو دور بزنن که حقوقهای کلان اینجوری هم بگیرن، روز محاکمه هم از خود دفاع هم بکنن. فر این بیچاره روستایی این که همچی سوادایی نداره که اون بعد میگه کاش که این سواد اینجوری نمیداشت. سواد نده؟ نه سواد خوبه، دانش خوبه، اما دانشی که در خدمت شیطنت شد. گوش که این سواد اینقدر نمیداشت، این قشیتون نمیشد. هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر و بد نیست، ولی قیاس و نسبت به با این و آن که به میان آمد، سخن از شر و بد به میان می آید. شر کیه؟ وقتی که در عالم طبیعت و مادی، نکته اضافه کنم که اون وقت هم خوندیم که در عالم طبیعت و ماده که داره تضاهمه، اما اگر همون آدم با سوادی الان مثال دادیم در یه مسیر علم خودش به کار بگیرد که مزاحم هیچ کس نباشه، جوش کنه، همین که حق کسی رو ضایع میکند داده بلند میشه. راننده رانندگی میکنه تو این اتوبان، این بیابون، جاده، راه بره، خب راه بره، بس پلیس داره چه جرمی میکنه؟ این مزاحم دیگری هستی، برای کسی مزاحمت. ولی در عالم مجردات، در عالم مجردات هیچ کس مزاحم دیگری نیست، هر کس دارایی خودش مال خودش. در قبر قیامت اینجوریه، کلهم آتی یوم القیامت فردا، هر کسی به تنهایی میاد، کار به هیچ کس نداره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و امه، هر کسی از دیگران گریزانه، هر کس دارایی خودش مال خودش، احیانا عذاب میکشه مال خودشه، حسناتش هم مال خودش. خلاصه دو اصل اخیر، هیچ مودودی در حد خود نه ناقص است و نه شر. اصل 18 هم، نطفه و مربی و اجتماع و معاشر از اصولی هست که سعادت و شقاوت انسان دخلی که در سعادت و شقاوت انسان دخلی به سزا دارن. بله مواظب باشید نطفه سالم باشه، مربیتون سالم باشه، اجتماعتون سالم باشه که دیگران در شما تأثیر میذارن. من گاهی به دوستان عرض میکنم، مثلا طرف میره انتخاب همسر کنه، میگم انتخاب همسر میکنید فقط به همسر طرف مقابلتون نگاه نکنید. مثلا یه آقای داره میره دختری بگیره، میگم مواظب باشید فردا باجن آقای تو کیه، فقط همین خانم رو نگاه نکن که من میخوام با زندگی کنم. هفته بعد خانم میگه بریم خونه آبجی ما، شوهر آبجیش میشه برای شما چی؟ با جناق شما، شما میخواید امشب میخواید میخواید 300 اونجا باید دوره هم بشینید، فرهنگ او در شما تأثیر میکنه. میخواد بیه سراغ برادر خانمتون، برای شما تأثیر میکنه. میخواد بیه خونه داداشتون، او خانم هم حساب کنه که من دارم با این آقا ازدواج بکنم، فردا برادر ایشون میشود، برادر شوهر من، خواهر ایشون میشود، خواهر شوهر من. اگه میشه در یه مهمانی ما چهار تا زن دوره هم بشینیم تأثیر نکنه. معاشرت هم در نظر داشته باشید. فقط در انتخاب همسر، فقط همسر نیست. حالا در سنین ما باید بگیم برای فرزندانمون مثلا. فقط نگاه اون دختر نکنیم برای پسرمون. یا یه پسری اومد به خواستگاری دختر ما، فقط نگاه به اون پسر نکنیم که این آقا آدم بدی نیست. اون محیطی که این دختر من داره میره کیه؟ این که من دخترم دارم میدم به اون، اون پدر داره، اون داماد ما اون پدر داره، اون مادر داره، اون خواهر داره، اون عمه داره. بالاخره اون بافت اجتماعی او در فرزند منی که دارم دختر میدم به او تأثیر داره. پدر زحمت کشیده، مادر زحمت کشیده، نطفه سالم بوده، مادر در ایام بارداری مواظبت کرده، در ایام شیردهی حلال خورده، مدرسه هم رفته همینجور. ما اون معلم مدرسه الان آغاز آموز سال تحصیلیه، ما بچه‌ها همینجور یله و رها مدرسه رو روانه نکردیم. ما ارتباط داریم با مدرسه، با معلمین مدرسه، به فضای آموزشی فرزندانمون. چرا؟ برای اینکه من تو خونه خودم دارم، من با عیالم داریم، بچه ها جون میکنیم، بچه ها سالم بار بیاریم. اما بچه فرستیم مدرسه، تمام زحمت ما رو رفته هوا. این نه، بلکه و امکانات فضای مجازی هم تو این واز نباید فراموش بشه که ما همه چی رو مراعات میکنیم، اما تلویزیون تو خونه ما، ویدئو تو خونه ما، الان این لپتاپ و بفرمایید تبلت و تلفن تو جیبشون، همه زحمات 20 ساله پدر رو، 20 سال زحمت که یه جوان شایسته بار آورده، الان هم برای تشویق یه تلفن برش خریده، یه تبلت برش خریده، همه زحمات 20 سالش رفته هوا. بچه فرستادیم سالم، بعضی مادرها پیش من گله میکنن یا آقا ما زنجون کندیم بچه رو آوردیم تا حد دیپلم، گاگای بچه ما تو خونه نماز شب هم میخون، رفته دانشگاه برگشته اصلا نماز نمیخونه، رفته سربازی برگشته کاهل نماز شده، ضعیف الایمان شده. چرا؟ برای اون محیط تأثیر کرده. بنابراین باید همه این امور رو ما اصل 18 19 حرکت خارج شدن موضوعی است از فقدان صفتی و کمالی به سوی وجدان اون کمال و صفت به طور تدریج و وجود هر جزء بعد از جزء دیگر. اون تدریج معنا کرده که وجود هر جزء بعد از جزء دیگر، یعنی همون تدریج، شوی شوی، آرام آرام، کم کمک. و خلاصه حرکت عبارت از خروج شیء از قوه در امری به فعل تدریجا که داره استعداد داره شکوفا میشه، این میشه میگن حرکت. و اگر یه وقتی همون وقتا عرض کردم مثلا ائمه طاهرین علیهم السلام میگیم اینا متفکر نبودن، یه جایی گفتم که ائمه اصلا متفکر اهل فکر نبودن، طرف تعجب کرد، جواب داد مثلا ما داریم کم میداریم. فکر یعنی چی؟ یعنی یه چیز رو شما نمیدونید، بشنید دو تا چهار تا کنید، صغرا کبرا کنید، مقدمه درست کنید، نتیجه درست، شرط درست کنید تا نتیجه بگیرید. چه بسا برای پیدا کردن یک مطلب ساعت‌ها باید بتونید فکر کنید، ولی برای ائمه علیهم السلام فکر نداشتن یعنی چیز مجهول نبوده. درست شد؟ من این درس امروز بخونیم چه نتایجی داره؟ باید هی توجیه کنیم، هی زیر رو کنیم، بعد مقدمات کار رو ببینیم تا نتیجه آخر چه میشود. اما کویدت من چیه؟ این فکر کردن میخواد؟ این است که برای ائمه علیهم السلام همه حقایق هستی. گاهی میگه حضرت نوح داشت کشتی میساخت، چنین کرد چنان کرد. گاهی این ور میگه حضرت ولیعصر بقیه الله العظم علیه السلام بعد سالیانی که ظهور بفرمایند چه میشود چه میشود. نخیر عوالم برزخ شد، اینو مردگان شما تو قبر چه حالی دارن؟ شما هم که میمیرید چه میشود؟ صحنه قیامت چه است؟ بهشت چه خبر هاست؟ همه چی بلایان داره میبینه. فکر نده، فکر اون است که تدریجا به نتیجه میرسه. اونی که دفعتا همه چی رو میداند او قوه نداره. مثلا بگیم امام علیه السلام استعداد نداره، بعضی بر میخوره که من بگم حضرت زهرا سلام الله علیها استعداد نداشته، سلام علیکم، من بگم حضرت زهرا سلام الله علیها استعداد نداشته، بعضی بر میخوره آقا دارید جسارت. نه آقا، استعداد یعنی فقدان کمال، یعنی چیزی را الان ندارد میتواند برود تحصیل کند. مثل فرزندان ما که استعداد درس خوندن دارند، الان سواد نداره اما هوش و استعدادش میبینم که اگه بره مدرسه چیزی میشه. این از زهرا این نبوده، امین این نبوده که استعدادش داره اما بالفعل نداره. باید بره، اگر راه بیفته بره کمال تحصیل میکنه. من اگه بگم استعداد نداشتم مثل این بعضی ها خیال میکنه ما کم گذاشتیم. نه، این استعداد خودش نوعی ضعفه.
همش بالفعل درآمده بوده.
آوارکلا اونو هر چه می‌خواستن ازا شاهن علمه علمه، هر چه می‌خواستن بدانن می‌دانستن. درست. بنابراین حرکت خارج شدن موضوعی است از فقدان صفتی و کمالی به سوی، از فقدان صفتی به سوی وجدان اون کمال و صفت، اون ناداری‌هاشون رو دارایی کنن به تدریج. و وجود هر جزء بعد از جزء دیگر همون معنای تدریج عرض کردن. و خلاصه حرکت عبارت از خروج شی از قوه، قوه یعنی استعداد، از ناداری در امری به فعل تدریجن. فعل یعنی وجدان، دارایی. نادار مثل بچه محصل عرض کردم، استعدادش دادم خیال میکنه بچه ورانداز میکنه، میبینی استعداد خوبی داره، این اگه بره مدرسه یه چیزی میشه. اون دیگری بچه خیلی کنده، این بریم از شیگاره، این بفرسی هم یارم بریم یه پنج گستان بقیم بریم سراغ حشم داری، بفرسی سراغ صنعتی. این استعداد درس کندن نداره. رو همین جهت اگه مثلا گاهی ما میگیم بعضی این جوانه خوش استعداد بر اثر ضعف مالی والدین زود میرن سراغ بازار کار، میرن سراغ صنعت، میرن بازار، میرن زندگی، میگم حیفه، حیفه این بچه که فرصت جوشکاری، حیفه این بچه فرصت تعویض روغن. میگه آخو زندگی ما نمیگرده، آبونون نداریم، پدر مادر پیرن. این جوان میگه حیف استعداد این بچه، این اگه درس بخون در آینده یک شخصیت مؤثر و مفید در جامعه اسلامی خواهد شد. اگر نه الان در حد یک کارگر ساده توی این تعویض روغنی داره کار میکنه. راست هم میگن، خیلی خانواده ها ضعف مالی دارن، این بچه بره کار کنه که پدر مادر پیر از کار افتاده. اما آدم وقتی این بچه رو دو بار ورانداز میکنه میگه حیف، حیف این نوجوان که الان فرستادید اون رو مثلا عرض کنم مثل این کارهایی دکون شاگردی رفته بازار پارچه فروشی دکون شاگردی بکنه. او کار حلاله، کسب حلاله، حرفی نیست. اما حیف استعداد او که برن اونجا وایسته پارچه مت کنه. بچه حلاله، پاکه، شغل حلالیه، شغل پاکیه، ما حرفی نداریم. اینا رو انتقاد اونجا نیست، انتقاد اینه که چرا این خوش استعداد را، این اگه بمونه فردا شخصیتی میشه. یکی از همینا که بود کارگری میکرد، آشنای منه، گاگا منظره ما میاد، گفت کاج آقا یه دستگاهی دارم میسازم، بردم پیش مسئولین. تازگی در وین یه نمایش چیزی بود، یه کنفرانسی بود، اونجا رفته ارائه کرده این خدمت خودش. گفت یه دستگاهی دارم اختراع میکنم که به استارت زدن این مواد سوختی بیرونی میخواد، مثلا برق میخواد، بنزین میخواد، بالاخره روغن، این چیزه، اینجور چیزی که همین که موتور استارت روشن بشه. اما بعد اینکه روشن شده خودش تولید نیرو میکنه، خودش تولید نیرو میکنه، دیگه سوخت نمیخواد. بنابراین یه ماشین شما اگه یه بار بنزین بزنید 20 سال میمونه. چرا؟ برای اینکه فقط به استارت دادن این نیرو میخواد، بنزین میخواد. وقتی روشن شد دیگه اون شلنگ اومدن بنزینش خود به خود قطع میشه. چرا؟ برای خود موتور که دورور میداره خود حرکتش سوخت ایجاد میکنه، برای خودش حرارت ایجاد میکنه. گفته این به درد کجا میخوره؟ گفت تو کارخانه ایجاد به درد میخوره، تو هواپیمایی به درد میخوره. هواپیما هم سوختشون همین میشه، خلبان یه استاد کشتی هم همینه، ماشین هم همینه. بله؟ خب این هم دیگه جایی روز کارگری بوده، سرباز بود، از سربازی مدر رفته کارگری، ما این فلان قد بیرد در نمشه خرج بده کم کم. خب حیف این استعداد نیست که ما اینو معطل کنیم؟ این الان چه خدمتی داره؟ اگه این بشه واقعا عملا بیاد تو خط تولید، چه خدمتی به جا بشریت داره میکنه؟ اینو سرز میکنیم که حیف است که نیروی مستعد را در یه جایی محدودی معطل کنیم. 20 برای متحرک باید مخرجی باشد. خب وقتی اینی که فاقد کماله، رو به سوی کمالیه، اگه خودش دارا بود که چرا تا الان نداشت؟ پس من رو دیگری باید بهش بده، استعداد دیگری باید شکوفا کنه و وی رو از نقص بدر برد و به کمال رساند. منتها یه نکته هم اینجا گفتیم که اون مخرج از نقص به کمال باید خود واجد کمال باشه که بتوند بهش بده، ولو اگه خودش داشت پس چرا میگید ناقصه؟ اگه نداشت چگونه خودش به خودش داد؟ پس معلومه که دهنده دیگریه، او فقط استعدادش رو ضایع نکنه، دیگری خواهد داد. که و علم آدم الاسماء کلها.
سلام علیکم.
20. برای متحرک باید مخرجی باشد. مخرج اونی که بیرون میبرد، اخراج کننده، او رو از نقص به کمال بدر میبرد، که وی رو از نقص بدر برد و به کمال رساند. 21. ما با حرکت و در جهان حرکت و در جهان حرکتیم. حالا من و شما ببینید، از کودکی روز اولی میرفتیم کلاس یک ابتدایی، شما یادتونه؟ بعد اون الان که این تو این تلویزیون ها خاطراتی که داریم از دوران روزهای در اول درسیمون چی بلد بودیم؟ تا الان اینقدر بلد شدیم. خود همین کماله. نه تنها من، بلکه اصلا این مجموعه هستی در حرکته. ما چیز ساکن و ثابت نداریم مگر این که برسیم به وجود مقدس و پاک حضرت حق جل و علا، که او که کمال مطلق حرکت معنا نداره، ما سوا همه در حرکتن. اون مقداری را که از خود احساس نقص میکنن. احساس نقص تو عالم طبیعت ماده مطلقه. همه موجودات مادی در عالم جسم و جسمانی در حرکت هم. ما با حرکت و در حرکت و در جهان حرکتی. 22. کتاب و آموزگار از وسائل و معدات هم. دانش دهنده دیگری است. اگه میریم مدرسه، اون بحثی کردیم، کجا میرید؟ میرم مدرسه. مدرسه چه خبره؟ یه کسی هست حرف میزنه، با حرف زدن او من میشنوم، با حرف زدن او و شنیدن من از تاریکی جهل در میام، با سوادتر میشم. درست شد؟ خب واقعا او چگونه ارتباط به شما داره؟ او در عالم طبیعت جدایی از شماست، چگونه ارتباط برقرار میکنه؟ این بود که اون بحث رو گذروندیم که معلم، مدرسه، کتاب، قلم، نوشتار، تمرین، همه اینها ابزار و آلاتن، معداتن، مهیئن، تهیه کنندن. معلم دیگری است که با جانمون ارتباط دارد، که دارد ما رو از نقص به کمال میبرد. این هم 22. 23. اون گوهری که به لفظ من و انه و مانند اینها بدون اشاره میکنیم، موجودی غیر از بدن است. اینم که تازگی گذراندیم، بحث مفصلی کردیم که اونی که بهش میگیم من، غیر از این بدنه که میگیم دست من، پای من، اعضا و جوارح من، معلوم میشه این اعضا و جوارح همه غیر از اون من منه، اون انه و اون من، اون گوهر که هنوز نامگذاری نکردیم. از اینجا وارد یه بحثی میشیم که اون انه و من رو نامگذاری کنیم، اسمش چیه؟ ما الان در محاورات اون من کجا میگیم؟ اون من چه اسمی داریم؟ انه کیه؟ که میگم این دست منه، اون پای منه، کم کم میگم این مثلا قوه هاضمه منه، غذا رو هضم کردم، اون کردم، گفتم، رفتم، اون انه، اون میم کیه؟ کم کم داریم نامگذاری میکنیم که اون من همین نفس است، روح است. اون اصطلاحاتی که در این جهت به کار برده میشه جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی
محمد.
ظاهرا 3 هفته من نیستم.